استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک هیئت سازمان بین المللی مهاجرت که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید که به همکاری های خود در زمینه کمک به مهاجرین و بیجا شدگان داخلی در این کشور ادامه می دهد. خانم دانیلز معاون این سازمان روز یکشنبه با شمار از مقامات حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار کرده است. این هیئت گفته که در جریان اقامت در افغانستان وضعیت بیجا شدگان داخلی را نیز بررسی کرده و زمینه های بهتر همکاری را جستجو خواهد کرد. هیئت سازمان بین المللی مهاجرت در حال به افغانستان آمده که این کشور در جریان یک سال گذشته شاهد تحولات فراوانی بوده که در نتیجه صدها هزار نفر از مناطق اصلی خود در نتیجه جنگ ها و حوادث طبیعی بیجا شده و هزاران تن دیگر نیز به دنبال استقرار حکومت طالبان از این کشور خارج شده اند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با مسئولان دو نهاد که در زمینه انتقال افغانها به آمریکا کار می‌کنند تلفنی صحبت کرده و از فعالیت آنها ستایش کرده است. این دو نهاد که عمدتاً به وسیله داوطلبان آمریکایی اداره می‌شوند زیر نام‌های افغان ایویک و هانر تو پرامیس فعالیت دارند. از اواسط ماه آگوست سال گذشته به این طرف تا کنون نزدیک به 80 هزار افغان عمدتاً همکاران نیروهای آمریکایی و کارکنان افغان ادارات آمریکایی در افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند که این دو نهاد در زمینه انتقال آنها نقش برجسته داشته است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی سپین بولدک قندهار در جریان دو روز گذشته حداقل دو نفر جان باخته و چهار تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات محلی طالبان در قندهار گفتند که این سیلاب‌ها نزدیک به 1500 خانه را نیز تخریب کرده است. مقامات همچنان گفتند که مسیر رفت و آمد میان سپین بولدک قندهار و منطقه چمن در ایالت بلوچستان پاکستان نیز مسدود شده است. باشندگان ولسوالی سپین بولدک قندهار میگویند که در نتیجه سیلاب‌های روزهای یکشنبه و دوشنبه تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی تخریب گردیده و به زمین‌های زراعتی نیز آسیب‌های فراوان رسیده است. باشندگان این ولسوالی‌ها خواهان کمک‌های فوری هستند. در ادامه بازی‌های جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در مقابل هم قرار می‌گیرند. این بازی ساعت 6:30 به وقت کابل در میدان ورزشی شارجه برگزار خواهد شد. این دومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در این جام است. پیش از این تیم افغانستان توانست شنبه گذشته با تفاوت 8 ویکت تیم سریلانکا را شکست دهد. این بار رقابت‌های کرکت در جام ملت‌های آسیا 20 اوور است و تیم‌های هند، پاکستان و هنگ کنگ هم در آن حضور دارند. مقامات پاکستانی میگویند تعداد جان باختگان سیل در این کشور به 1136 نفر رسیده است. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی اواخر دیروز این ارقام را نشر کردند. به گفته این اداره سیل 10 میلیارد دلار به پاکستان خسارت وارد کرده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها 33 میلیون نفر آسیب دیدند. تحلیلگران با نگاه به این ارقام میگویند که ممکن است تعداد کشته‌ها و زخمیان بسیار بالا شود. و درگیری‌های سنگین در بغداد به دنبال اعلام کنارگیری مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه از عرصه سیاست شام دوشنبه ادامه یافت و شمار قربانیان آن نزدیک به 20 نفر رسید. مقتدی صدر روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که به طور دائم از سیاست کنارگیری خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشت که با فرار رسیدن شب صدای رگبار مسلسل و انفجارهای پیاپی در منطقه سبز بغداد که مرکز اماکن دولتی و دیپلماتیک است تنین افغان. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه دنبال می‌کنیم. شورای امنیت ملل متحد یک بار دیگر از طالبان می‌خواهد که مکاتب دخترانه را بگشایند. صحبت در این مورد با یک کارشناس سیاسی نیز خواهیم داشت. گزارش از اوضاع عراق داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت ملل متحد یک بار دیگر بر طالبان صدا کرد که مکاتب دخترانه را بکشایند و در کنار آن حقوق همه افغانها را مسئول سازند. در این نشست بر طالبان انتقاد شد که روابط خود را با القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان قطع نکرده و به تعهدات خود با جامعه جهانی پابند نبوده است. در نشست روز گذشته شورای امنیت ملل متحد، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان روی راه اندازی یک بحث همه جانبه برای بیرون رفت افغانها از این بنبست کنونی تاکید کرد. همکارم با جزئیات بیشتر.
انتقادهای یک بار دیگر از استیج جامعه جهانی بر حکومت کنونی طالبان در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به خواست روسیه برگزار شده بود، بر علاوه موضوع کمک‌های بشری به افغانستان، روی عملکرد طالبان نیز بحث‌های گسترده صورت گرفت. مارک پوتسل، سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، سخنانش را در این نشست روی ثبات آینده افغانستان، تکمیل کردن نیازمندی افغان‌ها و در کنار آن مسئولیت حقوق آنها متمرکز کرد. مارک پوتسل به شمار از عوامل نیز اشاره کرد که به گفته او به دلیل آن حکومت کنونی طالبان به رسمیت شناخته نشده است.
حکومت فعلی افغانستان تا هنوز از سوی هیچ عضو جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. عوامل آن روشن است. جامعه جهانی در مورد حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران شرایط خود را دارد. و همین گونه حکومتی که از همه نمایندگی کند و در کنار آن امنیت افغانستان یک بخش از امنیت نظام جهانی است. طالبان در این بخش باید به تعهداتشان استاده باشند. اما طالبان در بدل این واقعیت‌ها از این که خاک خود را مسئول سازند، تقاضای به رسمیت شناختن را می‌کنند.
آقای پوتسل نظام کنونی طالبان را دچار مشکلات مختلف دانست و افزود که طالبان با اینکه اختلاف داخلی خودشان را شایع می‌دانند، اما هنوز هم روابط میان کابینه کابل و رهبری ملا هبت الله در کندهار نامشخص است. این مقام بلندپایه سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان بر ایجاد محدودیت‌های جبری اعضای وزارت امور معروف طالبان به نام منکرات و بازداشت‌های خودسرانه ابراز نگرانی کرد. جیمز کاریوکی نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز به این نکته اشاره کرد و گفت که ادعاهای معتبری از بازداشت و کشتن فعالان جامعه مدنی، نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت پیشین از سوی طالبان وجود دارد.
در چند ماه اخیر وضع محدودیت‌های نادرست بر حقوق و آزادی دختران و زنان و آموزش آنها، دسترسی زنان به کار و خدمات آزادی سفر و لباس آنها دیده می شود. بدون این طالبان به همه معلوم است که مشارکت با منا، مساوی و کامل زنان برای یک افغانستان آرام و باثبات یک شرط است. طالبان همچنان یک بار دیگر چند تخطی را تکرار کردند. از این میان با پناه دادن به ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، تمام تعهدات بین المللی را نقض کرده.
نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد از طالبان خواست که حقوق بنیادی زنان و دختران را برایشان مسئول کنند و در کنار آن این را یقینی سازند که افغانستان بار دیگر پناهگاه امن دهشت افغانان نیست. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که در حاکمیت آنها حقوق همه افغانها مسئول است و در کنار آن از خاک افغانستان به ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، اما از شورای امنیت این سازمان خواست تا برای یک تفاهم و بیرون رفت افغانستان از این بنبست کنونی زمینه گفتگوهای افغانی را فراهم سازد.
برای پایان دادن به بنبست و رسیدن به توافق روی مسائل اساسی میان همدیگر، می خواهیم که به نمایندگی از افغانها پیشنهاد ایجاد یک بحث ملی را کنم تا یک سیستم همشمول و جامع ایجاد شود. من تاکید میکنم که به شمول متخصصین و زنان و افراد با اعتبار، ایجاد یک سیستم همشمول جوابگو و استوار بر اراده مردم و ایجاد یک ساختار کارا میتواند راه را برای حاکمیت قانون هموار کند.
حکومت کنونی طالبان به همین خاطر در داخل و بیرون از کشور با انتقادات گسترده مواجه است که از یک گروه تشکیل شده و در کنار آن حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران را از آنان سلب کرده است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملل متحد یک بار دیگر از طالبان خواسته که مکاتب دخترانه را بکشایند. دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام و احترام به شما.
دکتر صاحب، موضوع آموزش دختران تقریبا بیشتر از یک سال میشه که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش دریافت نکردند. چرا این موضوع پیچیده شده به گفته و اصطلاح وطنی شما ما و شما سنگک شده؟
موضوع مکاتب دختران چیزی که من از دیپلمات‌های خارجی شنیدم است که با بلندترین رده طالبان هم که اینا میشینن طالبا گفته نمیتونن که چی وقتی مکاتب باز میکنن. یک بیخی یک چیز مبهوم شده. و مارکوس پاتسل هم در نطق خود گفت که روابط کابینه طالبان با امیرالمومنینشان در قندهار یک روابط مبهوم است. هیچ فهمیده نمیشه که چی رقم روابط است. و همینطور آمد در بحثا طالبا هیچ کدامشان گفته نمیتونن که مکاتب چی وخواز میشه. آیا خودشان نمیفهمند که مکاتب چی وخواز میشه؟ نمیفهمند. و آیا در قندهار کسی برای مری امیرالمومنین میگه که مکاتب باز شوه یا نشه؟ این هم یک اشتباه کلان حال پیدا شده که امی امیرالمومنین که هیچ نمیخواد که با هیچ کس بشینه در هیچ موضوع بحث کنه، این از کجا برش امر میآید که این کار بکو یا نکو؟
تشکر دکتر صاحب. گفته میشه که طالبان از موضوع آموزش دختران به حیث ابزار سیاسی کار میگیرند. آیا واقعیت داره؟
فکر نکنم. طالبان علاقه داشتن که مسائل آموزش دختران عادی شوه، اما یک دست بالاتر از طالبان دستن در کار است اینجا، به خاطر که با تمام بحثایی که دیپلمات ها و دیگران کردن با طالبان اینا میگن که این مکاتب باز میشه، و اما یک روز میگن که مسئله دینی است. مسئله دینی باز ممالک اسلامی شکایت کردن که نام دین اسلام در این کار منفیتان آغشته نکنین. باز حالا میگن مسئله فرهنگی است، باز میگن مسئله نصاب است، اما هیچ نمیگن که ما چی میکنیم، پلان ما چیست، مکاتب چی وقت باز میشه. در حقیقت این همین موضوعی که دست طالبان نیست، این برشان امکان داره که از بیرون دیکته شود.
موضوع دیگر که شورای امنیت به او اشاره کرده رابط طالبان با القاعده است. شورای امنیت ملل متحد میگه که طالبان روابط خود با آنها قطع نکرده. ما فکر میکنیم که این موضوع یک چیز به وضاحت ضرورت داره. اعضای القاعده اگر انگشت شمار هستند، اگر ده ها نفر هستند، در افغانستان منطقه حضور دارند. کدام کشور دیگه است که اینا را بپذیره برن اونجا؟
نه خیر، کشور دیگه نیست که اینا را بپذیره. اینا میمانهای ناخوانده هستند. 20 سال پیش هم میمانهای ناخوانده بودند در افغانستان که 11 سپتامبر به وجود آوردند. امروز هم میمانهای ناخوانده هستند و در حقیقت فعلا درونهایی که در فضای افغانستان در پرواز است اینها را میبینه که در کجا هستند و وقتی که ممکن میشه اینها را هدف قرار میدن. در حقیقت طالبان که فردا جشن میگیرن در بگرام که آزادی کشور را به دست آوردن، هیچ گونه حریم فضایی افغانستان کنترل نمی کنن و سرحدات افغانستان هم کنترل نمی کنن، بلکه پاکستانی ها بار در داخل افغانستان داخل میشن و طالبان در او باره سکوت میکنن.
تشکر دکتر صاحب. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی بود که راجع به وضعیت کنونی افغانستان و جلسه شب گذشته شورای امنیت و خواسته های آنها از طالبان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان عزیز، درست یک سال قبل از امروز نیروهای خارجی و نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان خارج شدند و هنگام خروج نیروهای امریکایی هزاران تن به خارج تخلیه شدند. یکی از این افراد دکتری بود که در هنگام خروج از میدان هوایی کابل جان باخت. همکارم با تفصیل بیشتر.
تا سیاره غولپیکر نظامی نیروهای ایالات متحده به روز دوشنبه 25 مایه اسد سال 1400 هجری شمسی از میدان هوایی کابل پرواز کرد و پس از اوج گرفتن 3 تن از کناره های آن به پایین افتادند و جان دادند. یکیشان فدا محمد امیر یک دکتر جوان از ولسوالی پغمان بود. او طب دندان را در یک پوهنتون خصوصی در شهر کابل خواند و در چهارایی شهید کلینیک دندان داشت.
روزی بود که من در زندگیم ندیده بودم. وقتی که مادر فرزند خود را از دست می دهد چه روزی خواهد بود؟ خودتان فکر کنید که یک کودک چگونه بزرگ می شود؟
بی بی شاجان مادر دکتر امیر به رادیو آزادی می گوید که غم پسرش تا هنوز تازه است. او می گوید که پسرش از سر بیچارگی خودش را با آن تیاره نظامی امریکایی رسانده بود.
12 سال مکتب خواند و 7 سال پوهنتون. او از مجبوریت این کار را کرد. او می دید که وضعیت اقتصادیشون خراب است و قرضدار است. در افغانستان روز بعد آمده، بیچارگی آمده. در غیران هیچ یک دکتر دست به این کار نمی زد.
دکتر امیر فرزند بزرگ خانواده بود. 4 برادر و 5 خواهر دارد. او یگانه نانآور خانواده بود. مادرش می گوید که از 1 سال همسر جوان و تازه عروسش هم با آنها زندگی می کنند. خانم شاجان می گوید که آنها تا هنوز نتوانستند که قرض مراسم عروسی پسرش را بپردازند. او می گوید که بجز رسانه ها دیگر هیچ کسی برای همدردی با آنان مراجعه نکردند. او تا از رسانه ها هم لنجیده.
چند بار همین رسانه ها آمدند و به زخم ما نمک پاشیدند و هیچ کاری برای ما نکردند. آنها چگونه درد ما را حس می کنند؟ دیگر کودکانم کوچکند. سرپرست خانواده تنها او بود. تحصیل کرده ما تنها او بود. هرچی داشتیم بالای او به مصرف رساندیم. قرض کردیم، وام کردیم، نیم نان خوردیم و همه را بالای او خرج کردیم تا آیندهش خوب شود.
پاینده محمد ابراهیم خیل پدر دکتر امیر است. او میگوید
او خیلی قرضدار بود. از عروسیش 1 سال میگذشت. برای شما رسم و رواج معلوم است کسی که در هتل عروسی میکند چقدر مصرف میشود.
او اکنون بیکار و در خانه نشسته است. او می گوید که پسرش آرزوی درس خواندن تا مقطع ماستری و دکترا را به گور برد. ابراهیم خیل می گوید که پسرش تا صنف 7 در مکتب ابتدایی در پغمان خواند و پس از آن برای تحصیل و آموزش خوبتر به لیسه محمود اوتکی در منطقه خوشحالخان مینه شامل شد. اما پس از پایان دوره لیسه نتوانست در امتحان کنکور موفق شود. پدرش می گوید که با پول شخصی در شرایط اقتصادی دشوار در زمان حاکمیت نظام جمهوریت او را شامل پوهنتون خصوصی کرد تا سرانجام امیر در رشته طب دندان درس خواند و فارغ التحصیل شد. اما ابراهیم خیل می گوید که پسرش قصد رفتن به خارج نداشت و در این باره با او چیزی نگفته بود.
صبح وقت از خانه برآمد. او در چهارراهی شهید کلینیک دندان داشت. تقریبا حوالی ساعت 3:30 بود که کسی برایم زنگ زد و گفت که فدا محمد پسر شماست. من گفتم که بله. گفت که از طیاره افتاده و خود را به منطقه 500 فامیلی برسان.
او میگوید که نیروهای آمریکایی بر امنیت میدان مسلط بودند و حادثه هم رخ نداده بود. باید به تیاره اجازه پرواز داده نمیشد.
لازم بود که آنها این کار را میکردند. در میدان هوایی در این ارتباط هیچ مشکلی به میان نیامده بود. میدان کاملا در دست آنها بود. طالبان امنیت بیرون میدان هوایی را تامین کرده بودند و آنها امنیت داخل میدان را به عهده داشتند.
عملیات انتقال نیروهای آمریکایی و دیگر متحدان بین‌المللیشان از میدان هوایی کابل 2 هفته وقت را در بر گرفت و تا پایان ماه آگوست دوام کرد. در بیرون میدان هوایی کابل هزاران تن هجوم آورده بودند. آمریکا در ظرف 2 هفته و پس از آن هم تا چند ماه دیگر بیش از 124 هزار نفر را از افغانستان به بیرون انتقال داد. در میان آنها شهروندان کشورهای خارجی، مقامهای حکومت پیشین و کارکنان نظامی و ملکی نیروهای بین‌المللی و خانواده‌های آنها هم شامل بودند. در چهارم ماه سنبله سال گذشته در جریان عملیات انتقال، میدان هوایی کابل شاهد یک حمله مرگبار بود که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و بیش از 100 غیر نظامی کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله آن روز را به عهده گرفت. در این حال برخی از دیپلمات‌های غربی در آن زمان از چگونگی روند انتقال نیروها و پروسه تخلیه از میدان هوایی کابل شدیداً انتقاد کردند، اما مقام‌ها به شمول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از این روند دفاع کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در ماه جون گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت که پیلوت و عمله تیاره نظامی برای جلوگیری از احتمال خطر تصمیم درست گرفته بودند، اما این فیصله مورد قبول خانواده‌های قربانیان نیست. پدر دکتر فدا محمد امیر از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی خواهان عدالت و پرداخت غرامت است.
امریکا در ارتباط به همدردی با مرگ پسرم با ما تماس نگرفت. حال صدای ما به گوش جامعه جهانی و سازمان ملل متحد رسانده شود تا آنها اگر بشنوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، رویدادهای اخیر در بغداد در سرخط اخبار جهان قرار دارد. حداقل 23 تن در جریان درگیری‌ها در منطقه سبز بغداد کشته شدند. طرفداران مقتدی صدر روحانی پرنفوذ عراق بر ساختمان‌های دولتی دیروز هجوم بردند. این رویداد در میان تنش‌های روز افزون میان آنها و گروه‌های شیعه رقیب تحت حمایت ایران صورت گرفت. بیشتر در این مورد از همکارم جعفر احمدی می‌شنویم که با ما در استودیو است. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما.
انکشافات اخیر در بغداد چیست؟
خب، طرفداران مقتدی صدر امروز بر منطقه سبز در بغداد راکت شلیک کردند و نیروهای عراق در پاسخ به استفاده از ماشیندار متوسل شدند. این را خبرگزاری از اسوشیتد پرس گزارش داده. تصاویر زنده تلویزیون‌ها از هرج و مرج در آنجا حکایت دارد. منطقه سبز عراق ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌ها را در خود جای داده. اردوی عراق گفته که 4 راکت بر این منطقه شدت محافظت شده ثابت کرده. آنسو ایران مرز زمینیش با عراق را هم بست و پرواز طیاره ها از آن کشور به عراق را هم امروز متوقف کرد. حسن خوشخو معاون سازمان هوانوردی ایران امروز گفت که تمامی پروازهای ایران به سمت عراق تا اطلاع بعدی لغو شده. تلویزیون دولتی ایران ناآرامی ها و قیود برگشت و گذار در شهرهای عراق را دلیل بسته شدن مرز ایران با عراق اعلام کرده. این در حالی است که میلیون ها زائر ایرانی برای سفر به عراق به منظور زیارت مکانهای شیعه در روز اربعین آمادگی می گیرند. امسال اربعین از 16 تا 17 سپتامبر طی مراسم برگزار میشه. از ایرانی ها خواسته شده که به عراق سفر نکنن و به زائران ایرانی در عراق گفته شده که از سفر میان شهرها بپرهیزن. مقتدی صدر بروز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که به طور دائم از سیاست کنارگیری خواهد کرد. به دنبال این اعلام مقتدی صدر، طرفداران او بر ساختمانهای دولتی هجوم بردند و با گروه های رقیب درگیر شدند. طوره که شما هم گفتین، به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تا کنون دست کم 23 تن کشته و حداقل 380 تن دیگر هم زخمی شدند.
تشکر دوستان عزیز، همکارم جعفر احمدی از انکشافات اخیر در عراق گزارش داد.
بیشتر از خبر،
با برمیگردیم به افغانستان. فعالان جامعه مدنی غور از شمار گدایان در این ولایت نگرانند. آنها میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شمار گدایان در این شهر بیشتر شده و فقر اقتصادی نیز در این ولایت بیداد میکند. در این حال این در حال است که به تازگی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرد که گدایان را جمع‌آوری و به آنها کمک میکند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای فرد آغاز میشود که از دست ناداری به تنگ آمده.
نه یکی ناچارم دیگه لوب نداریم چیزی نداریم مجبوریم دیگه چه کنیم ما میریم گدایی مینیم میاریم روز ما تیر مینیم دامت
این زن 40 ساله ای که صدا زن فقیر در غور است که صبح تا شام برای پیدا کردن لقمه نان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گدایی میکند. او که مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده ده نفری اش را دارد به رادیو آزادی گفت که از یک سال شوهرش فلج شده او نمیتواند کار کند.
اول که جورج جلک یک دخته نیست کل مالی میشتیم کل پل میتک میدیدیم میدادن مسلمان ها وام ندارن مسلمان ها گهده ای مینیمه بس گور بسیار تلخ تر میشه مجبوریم.
او از ولسوالی 400 غور بشر پناه آورده. او در خانه که نه دروازه او نه پنجره دارد زندگی میکند. اما میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد که حتی شبها با کودکان قد نیم کدش گرست نمی خوابد.
گدای میشالون گدای می نمی نانج. گای می تیان او گای نمی تیان او گای سیر او گای گشنه سرمور بیم می گریم. گشنه هر کمک که میرن مسلمانو بکنن ما که نداریم چیزی دولت هم که همون به ما کمک نه اینو بعد ما چیز میکردیم دولت گشنه گشنه خوشی بیم بخدا اما ندیشتیم نه اول بخدا نی چوی داریم نی نان داریم نی رغان و برین داریم نی کل کل نی صابان و گفر گای نه چیزی نه.
خواست او از نهادهای کمک کننده این است.
هم مواد کمک کنیم، پول کمک کنیم، خانه اینم، کمپال، توس، خیمه، ترپال اینم، پیروی خانه اینم، خانه ما کن، کمک ما کن، خانه کنیم، خانه ما روزگار کنیم، نداریم، چیزی نداریم، چرسد پاک بسخت، مردم پاک ظرفیت است، بخصدیم بیامدیم ناشترسیم.
مشکل فقر بسیار گسترده است. به طوری که حتی کودکان در غور مجبور به گدایی شده هند. یک دختر 10 ساله در شهر فیروزکوه یکی از آنهاست. برای حفظ هویتش نامش در گزارش گرفته نشد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند سال پیش پدر و مادرش را کردو غیر نظامی بودند. در جنگ میان نیروهای حکومت مخلوع افغانستان و جنگجویان طالبان از دست داد.
با داخل یک دیکونک زندگی میکنیم. هم از پدر سرگیریم هم از مادر. ما یک 3 سال میشه. ما با خیره بودیم. فایت شدن از بینج بیمیم. نم در جنگ طالب دولت کشته شدن. نداریم. ای خدای نابود که نداریم. ما خودم کلانترم پرو رو خواردیم خورترترم. میوی من بینج این نون پنی تر نون بیوی بیتالا چم بینیم.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است.
ما دوست داریم که به مکتب بخونیم. ما خودم ما برادرم خواهرم ما میخوایم که به مکتب بخونیم. ما آینده داشته باشیم. ما خوش داریم مکتب بخونیم درس بخونیم. ما میخوایم که دولت به ما دسکنن مرد مکتب شامل کنن و میخوایم که یک آینده داشته باشیم.
محمد ابراهیم باشنده غور در گوشی از شهر فیروزکوه چپس میفروشد. او شمار گدایان در این ولایت را با سالهای گذشته این گونه مقایسه میکند.
سالهای پیش هم گدا بوده تا حدود امسال باز بیشتر شده بود. تعداد شدنه به 2 برابر 3 برابر شده. دیگه مشکلات زیاده به ما حالا فعلا دست به حساب اینا مشکلات زیاد داره فعلا. به این موقعیت که ما نیم دم این ساندویچ فروشی ما که از این صبح که ما میایم دکانو باز میکنیم اینا پیدا میشن. از این ساعت 7 بجه ما اینا رو اینجا دیدیم شوند. اینا تعدادش رو کمتره. اینا میره تا 12 بجه زیاد میشه. باز اینا با ساعت 1 و 2 اینا کمن باز به ساعت 4 و 5 بجه اینا تعدادش رو به چند برابر میشه. یک گروه هم که میان اینجا.
عمدالله فعال جامعه مدنی غور برای دو آزادی گفت که فقر و تنگدستی در این ولایت بیداد میکند و از این لحاظ شمار گدایان در تناسب به سالهای گذشته بیشتر شده هند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارد. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. در نیمه دوم برنامه، پروگرام هفتهوار بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم، ولی قبل از آن ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک هیئت سازمان بین‌المللی مهاجرت که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید که به همکاری های خود در زمینه کمک به مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی در این کشور ادامه میدهد. خانم دانیلز ماوین این سازمان روز یکشنبه با شماری از مقامات حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با مسئولان دو نهاد که در زمینه انتقال افغانها به آمریکا کار میکنند تلفنی صحبت کرده و از فعالیت‌های آنها ستایش کرده است. این دو نهاد که عمدتاً به وسیله داوطلبان آمریکایی اداره می‌شوند زیر نام‌های افغان ایویک و هانر تو پرامیس فعالیت دارند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی سپین بولدک قندهار در جریان دو روز گذشته حداقل دو نفر جان باخته و 4 تن دیگر مجروح شدند. مقامات محلی طالبان در قندهار گفتند که این سیلاب‌ها نزدیک به 1500 خانه را نیز تخریب کرده است. در ادامه بازی‌های جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در مقابل هم قرار می‌گیرند. این بازی ساعت 6:30 به وقت کابل در میدان ورزشی شارجه در امارات برگزار خواهد شد. مقامات پاکستانی می‌گویند تعداد جان باختگان سیل در این کشور به 1136 نفر رسیده است. درگیری‌های سنگین در بغداد به دنبال اعلام کنارگیری مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه از عرصه سیاست صورت گرفته است و اردوی اوکراین یک ضد حمله وسیع را در بخش‌های جنوب کشور راه اندازی کرده است. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرده رادیو آزادی.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. حکومت طالبان به ویژه وزارت امر به معروف و نهی از منکر برخی محدودیت های تازه را بر شهروندان وضع کرده، از جمله بستن دکان ها هنگام نماز و ممنوعیت ساز آواز در محفل های عروسی و خوشی. پیش از این محدودیت بر زنان و دختران از جمله کار آموزش وضع شده بود و در اضافه از یک سال گذشته دروازه مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده. طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی در دوره نخست حکومتشان قوانین شدید را نافذ کردند و در صورت هر گونه خلاف رفتاری مجازات سنگین گذاشته بودند. اما در سالهای گذشته طالبان گفته بودند که اکنون به اقدامهای تندروانه ادامه نمیدهند و مانند دوره نخست قوانین شدید را به اجرا نمیگذارند. باز هم در یک سال گذشته طالبان همان اقدامهای گذشته را به صورت تدریجی عملی کردند. شمار از عالمان دینی بسیاری از کشورهای اسلامی با تعبیری که طالبان از شریعت دارند موافق نیستند آن را نمیپذیرند. بحث میکنیم در برنامه حاضر در این مورد که طالبان چی مدل از اسلام را میخواهند با چنین اقدامها به اجرا بگذارند. در این بحث دو مهمان هم داریم: بانو شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی و از فعالان حقوق زنان، و دکتر صلاح الدین سعیدی از عالمان دینی و آگاه مسائل سیاسی. خوش آمدین مهمانان عزیز به برنامه. نخست بانو بارکزی، با شما. آیا طالبان تغییر کردند؟
عملکرد طالبان در قبال مردم افغانستان تغییر کرده، به این معنا که طالبان سال دهه 90 نیستند. طالبان هستند از هم پاشیده، چند دست، چند پارچه، دارای اجنده های متعدد. دیگه او طالبان نیستند که فقط به یک حکم امیر خود بجنگند و یا همسال کنند. طالبای هستند که هر کدامش میتونه در جای خود من حیث امیر خود رفتار کنه. به این معناست که اختلاف شدید در بین طالبا امروز بیشتر از دهه 90 هست. شگاف سیاسی بینشان بیشتر است. تمایلشان به کشورهای عربی و غیر عربی بازو دیده میشه. همچنان افکار از اینا حتی در مسائل بسیار عادی، مثلا اجازه رفتن دخترها به مکتب، ما قرائت های متعددی از طالبا میشنیم و این در حقیقت امو شگاف فکری، اختلاف سیاسی، جنگ قدرت و جنگ روی سرمایه را بین طالبا نشان میده. پس بنان گفته میتونم که طالبا تغییر کرده. از دهه 90 تا امروز 2022 طالبا بدتر شدن، بهتر نه.
تشکر. و دکتر صاحب سیدی، چیزهایی که طالبان به اجرا میگذارند آیا با کشورهای اسلامی و جهان اسلام مطابقت و همخوانی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سوال مرکزی به نزد مغزهای متفکر طالب ایست که پیش از اینا کتاب الله و سنت رسول الله افتاده و اعمال و کردار خود مطابق از او تنظیم میکنن. مشکل سخن در این برداشت طالب نیست، چون یکی از روایات همی روایت طالبی هست. ما از منابع اسلام برداشت‌های متفاوت داریم و یک روایت طالب هست، اما روایت طالب روایت شخصی هست، فتاوای شخصی هست، برداشت شخصی هست و به اساس قاعده ای که مجتهد زمانی که اجتهاد میکنه صادقانه و تواناییش هم داره، اگر به حق رسید دو ثواب داره، اجتهاد و ثواب رسیدن به حق، و اگر نرسید یک ثواب داره. ما فکر بکنم در مواردی که زیاد داغ است طالب یک ثواب میبره که اجتهاد کرده، اما ای که اجتهادش وارد نیست، بر جان نیست و به حق نیست، مستندات زیادی داریم. به این خاطر مشکل طالب در ایست که فتاوای شخصی خود با وسایل حکومتی که برای او صلاحیت نداره تطبیق میکنه. چی مانا؟ زمانی که حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم میشنوی من را آمن کم منکرن فلیغیر هو بیادهی، کسی که شما امر منکر دید باید او را با دست خود تغییر بده. فا این لم یستطیف بلسانی، اگر نمیتانست با زبانش، فا این لم یستطیف بقلبی، اگر نمیتانست قلب را باید ببینه، و ذلک اضعف الایمان و ضعیف ترین ایمان است. اما فقهای اسلام با توافق نظر به این معتقد هستند که این کار که امر منکر به دست تغییر داد، این کار کار حاکمیت اسلامی است. بخشی از نیروهای افراطی در کشورهای اسلامی میگویند تا زمانی که حکومت اسلامی برقرار میشه وظیفه ماست که کارا بکنیم. خب در افغانستان که گویا به فهم طالبان حاکمیت از اینها قائم شده، آیا این حاکمیت مشروع هست و یعنی به یقین که مشروع نیست، خاطر زی که از اراده ملت منبعث نیست و قسمی که شما میدانین حضرت ابوبکر صدیق توسط عامه ملت مسلمه در اون وقت در سقیفه بنی ساعده، حضرت علی کرم الله وجهه از طرف عامه ملت مسلمه، و حضرت عمر توسط مشورای حل عقد و یک سلسله روش های دیگر، روش واحدی برای جانشینی به اصطلاح خلیفه و یا پیشوای مسلمان ها از لحاظ سیاسی وجود نداره، و در قرن 21 متفق به این هستند که مردم مسلمان مجاهد افغانستان انتخاب درست خواهد کردن، و حدیث پیغمبر است که امت مبنا درست اجماع نمی کنه با اساس اراده ملت حاکمیتی وجود نداره. به این خاطر اینا حقی از ایران ندارن که ان برداشت را که از دین دارن بر ملت تحمیل بکنن.
سلامت باشین سیدی صاحب. بانو شکری بارگزه، چرا ای بار طالبا به صورت تدریجی به وضع قوانین سخت گیرانه اقدام کردند؟
طالبا همیشه سخت گیر بودن، اینا همیشه قوانین خشونت بار داشتن، اینا همیشه آنچه را داشتن که نتوانن به سادگی با جهان، با دنیا و با مردم حرف بزنند. امی عمل کرد سختگیرانه طالبا با عنوان قوی ترین سلاحشان در برابر مردم که از اونا اطاعت کنه استفاده میشه. هرچند اینا قوانین مدون و نوشته ندارند، اما آنچه را که اینا عمل میکنن بیشتر مسائل شفاهی هست و یا هم هرچی که به صلاح و دید خودشان بیه. یعنی در کل عملکرد طالبان نسبت به گذشته خشونت بارتر شده و اقداماتشان سخت گیرانه تر، برخلاف تمام تعهدات جهانی که اینا داشته.
تشکر از شما. و جناب سیدی، چگونه مدل را طالبان میخوان در افغانستان تطبیق و تحمیل بکنند؟
مدل را که طالبان در افغانستان میخوان تطبیق بکنند به زعم خیش مدل اصلی اسلامی است، اما به یقین این بحث طولانی و عریض هست و در این راستا آن برداشت را که اینا دارن زمان اینها حق تطبیقش دارن که اینها اول مشروعیت خود به دست بیارن. به طور مثال آن زمانی که یک شخص هم پلیس بود و هم سارنوال بود و هم قاضی بود و هم مجری امر بود و یا خلیفه هم خطیب بود و هم قاضی بود و هم اجرا کننده بود، زمان دیگه گذشت. حال زمان است منطق سخن و عدالت چنین حکم میکنه که یک طرف قضیه جامعه یا امنیت عامه یا ملت من حیث بنمایندگی از سرنوال یا به اصطلاح امو پروکوراتور که برش میگوین بنمایندگی از جامعه برمیخیزه، طرف دیگه شخص متهم یا متخلف هست و در وسط قاضی نشسته و در بین از اینها قضاوت میکنه و یک سلسله شرایط دیگری که قانون اجرات جزایی روشن میسازه. حال بمو قرون استایی ابتدایی طالبان میخواین سرنوال را از بین ببرن و نقش قاضی را بر سرنوال بتن که ای تامین عدالت به حد اقل میرسانه و سرنوال را لغو میکنن. و در موارد زیاد فهم از اینها از دولتداری مدرن که در مطابقت با قوانین اسلامی باشه نادرست است، بجاست و در نتیجه از اینها هم خود و هم جامعه افغانی و اسلامی را به مشکلات عدید مواجه میسازن و ساختن.
تشکر و بانو شکریه بارگزای. جهان بیشتر به اعلامیه ها و نگرانی ها ظاهرن اکتفا کرده، گام عملیش چی میتونه باشه؟
جهان من فکر نکنم تنها اعلامیه بوده، بله در بسیاری از موارد فقط اعلامیه داشتن. امی که جهان به شمول کشورهای اسلامی آماده پذیرش طالبان نیستن، من فکر میکنم این یک اعتراض است که دنیا نسبت به عمل کرده طالبان داره و یک بحث مهم هست. امی که دنیا میخواه به مردم افغانستان، همیشه اگر شما پیام‌هایی را که منتشر میشه متوجه باشین، میگن کمک به مردم افغانستان، نمیگن به طالبا یا حکومت یا گروه طالبا در افغانستان. ای به این معناست که جهان عکس العمل فوق‌العاده‌ای را نشان نداده، اما امی که تا امروز اینا طالبا را به رسمیت نشناختن نماد بزرگی هست از نوع اعتراض به عمل کرد با دیدگاه طالبا، مخصوصاً سیاست داخلیشان و چگونگی وابستگی را به چند گروه های تروریستی.
سپاسگزار شما. آقای سیدی، چرا بحث حجاب دختران و زنان و تحصیل اونا بزرگترین مسئله برای طالبا شده؟ مردم گرسنه هستند اما طالبا هر روز به محدودیت بر زنان و دختران میپردازند، چرا؟
اصلا مسئله حجاب در طول تاریخ اسلام مطرح بوده. حالت تبرج که حالت اول است ممنوع است، حرام است، برآمدگی های زن بس شخص نامحرم نمایش داده میشه. دوم حالت حجاب هست که حالت حجاب هم دو حالت است، یکی کاملا پوشاندن است و یکی حالت سفور هست. سفور مرغ خانگی را میگن که دست پا و روی نشان داده میشه و او هم در حالتی که زیور نشده باشه. سفور که حالت جواز است، حجاب حالت ممانعت نداره، حالت اسلامی هست که تمام پوشیده باشه. در تاریخ اسلام، در صدر اسلام، زن کنترلر بازار بوده، زن راوی احادیث بوده و از دامن زن است که انبیا پیدا شده. مقام و منزلت زن کاملا روشن است. آن احادیثی را که در رابطه با زوجات مطهرات حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفته شده که بپوشن و در رابطه با عامه مسلمان ها گفته نشده، بحث است مسلکی. زمانی که در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام آمده که شما اگر نظرتان به زن نامحرم بخوره، نظر اول عفو است، نظر دوم بهش تواصل نکنید، معنی است که چیزی را خو میبینه. به این خاطر هم گفته میتانیم که حالت سفور در دین اسلام جواز داره. زنها در غزوات، زنها بر وارسی از مریضا و ده ها مورد دیگر وجود داره که در راستا به اصطلاح مسئله اشتراک زن در جامعه، اشتراک مادر، اشتراک دختر، اشتراک خانم ثابت می سازم. اما سوال مرکزی باز هم برمیگرده که سوال در این نیست که طالبا به چه نظر معتقد هستند در رابطه با حقوق زن، در رابطه با مسائل تعلیم و تربیه و در مسائل حجابشان. سوال مرکزی است که اینها کیها هستند که نظر و دیدگاه و برداشت خود از دین در جامعه بر جامعه تحمیل میکنن با وسیله وسائل حکومتی. برمیگردیم پس به مو مسئله مشروعیت. تا زمانی که اینا مشروعیت ندارن از لحاظ حکومتی، اینا میتونن نظریات خود، استدلال خود، منطق خود، نصیحت خود، برداشت خود از دین عام بسازن و این ارتباط داره که با مردم خاص قبول میکنه و یا نمیکنه. بعد از اینکه حاکمیت شدن و نسخه های را که مطرح کردن از جامعه مشروعیت گرفتن، باز برداشت و وضعیت چیزی دیگری خواهد بود. لذا طالبان در راستا هم خطا میکنن و مسئله محدودیت هایی را که به خانم ها وضع کردن در موارد زیاد از روح اصیل اسلامی خارج است.
و جناب بارکزای، ادامه وضعیت طالبان را بیشتر منزوی میسازه یا مردم افغانستان را؟
اصفانه مردم افغانستان در هر حالتش قربانی شدن. ای کاش پروسه خروج نیروهای خارجی بدون برنامه صلح پروژه‌ای صورت می گرفت. من فکر می کنم در او صورت نیروهای افغانستان به جایش می ماند و مردم افغانستان بر تعیین سرنوشتش کمک می کرد. بدون شک وضعیت امروز طالبان، منزوی طالبان در انزوا خوش هستند و اینا خودشان عمدن می خواهند که منزوی باشند، به دلیل اینکه اینا صاحب بیشتر بر ما نور دارند. طالبان با جهان غرب آشتی ناپذیر هست، اما ما می بینیم نزدیکیشان با چین و روسیه و ایران که محور افکارشان تقریبا مشابه هست. به گونه مثال اون کشورهایی است که با سیاست داخلی طالبا غرض نداره، اما فکر و تفکر و مفکوره غرب ستیزیشان مورد حمایت قرار میده. متاسفانه عملکرد طالبا باعث میشه که افغانستان و مردمش بیشتر منزوی باشند، در انزوای تاریکی و تاریخی به سر ببرند، جدا از دنیا.
ممنون از شما آقای سعیدی. محدودیت‌های طالبان این بار به صورت تدریجی به اجرا گذاشته شده. آیا به همین وضعیت طالبان تغییر هم خواهند کرد یا همی اکنون در مقایسه با سال 1996 و بعد از او تغییر هم کردند؟
متاسفانه جامعه جهانی و اکثری از سیاسیون ما به عمق مسائل توجه نمی کنند. از 3-4 سال به این طرف به او تاکید داشتیم، نشنیدن. چرا ما تلاش داریم طالب تغییر بکنه؟ طالب اینی هست، برداشتش از دین، برداشتش از اصول همی هست، چون مفتی به او فتوا داده. آقای مجاهد چند روز قبل در مصاحبه که مشترکان داشتیم گفت ما باید این ملاها را خفه نسازیم. خب 20 سال است که طالب میگویه ما بزن امو حقوق را میتوم که اسلام داده و این بهترین حقوق است. آقای هیبت الله میگه که در رابطه با اسلام هیچ معامله نخواد کرد و یک مسلمان نباید معامله بکنه. اگر او معامله بکنه خب گناهکار میشه. لذا رای حلی که جهان و بخشی از متفکرین در پیش گرفتن که طالب باید تغییر کنه و طالب باید نرم شوه و طالب باید معامله بکنه بر دین، یک مطالبه بیجا ناحق و نارواست. طالب با آنچه معتقد هست با آن برداشت و مفتی که داره مبارکش، اما تا زمانی که مشروعیت خود از ملت نگرفته، حاکمیتش مشروع نیست، حق استعمال وسایل دولتی را بر تطبیق آن اعتقادی که یا برداشتی که از دین داره نداره، به این خاطر خطا میکنه. ما مستندات زیادی دارم که برداشت طالب از مسائل مختلف از جمله در رابطه با حجاب خطا هست.
سپاسگزار شما. بانو شکریه بارگزایی، برای بیرون رفت از چونین حالت کدام راهکارها را شما پیشنهاد میکنین که باید به اجرا گذاشته شود؟
بیرون رفت از این معضله راهکارهای متعدد را ضرورت داره. اول بحث اعتماد سازی، جدا بحران اعتماد یکی از موارد هست. دوم حاکمیتی که بتونه مردم به او اراده خود تمثیل کنه، یا فضایی که ما بتونیم برای تمثیل اراده مردم در کوتاه مدت ترتیبات را برش داشته باشیم، و در ضمن اجماع سیاسی را که مردم برش و جامعه جهانی برش تاکید میکنن، اما با در نظر داشته واقعیت های افغانستان. اجماع سیاسی باید به معنا و مفهوم تقسیم قدرت قسمی که در گذشته بود نباشه. اجماع سیاسی باید اما اجماعی باشه که تمام افکار سیاسی، حضور جنسیتی، فکری، قومی، دینی، مذهبی در یک دایره از سیاست شکل بیابه، اما کی قدرت به دست داشته باشه این را باید مردم تعیین سرنوشت کنه.
و دکتر سیب سیدی، جهان چگونه با طالبا با ادامه وضعیت تعامل خواهد کرد؟
از روز اول و با تعجب بسیار از طرف دوستان ما برای ما گفته شد که چرا به تعامل با طالبا تاکید دارم. ما به تعامل با طالبا به خاطر ازی تاکید دارم که مردم ما گشنه است، دوا کار داره، نان کار داره، آب کار داره، امکانات کار داره، و طالب من حیثی یک واقعیت ولو به زور آیسای، ولو به خاطر سیاست های غلط ایالات متحده امریکا، ولو به خاطر بیکفایتی های حاکمیت ها، ولو به حکام پراشوتی، با هر دلیلی که باشه، اما طالب امروز واقعیت روی زمین هست و مردم ما با دوا، دارو، شفاخانه، ای چیز استماع وسایل ضرورت داره. لذا بر جهان است که با این واقعیت ها تعامل بکنه، اما تعامل به خاطر از این نه که در اختیار از این امکانات بگذاره و اینها در مطلعان ترکانونتن خودکش ها را جمع بکنن و اونا را مورد مکافات قرار بدن. تعامل به این معنی که ایشان به ملت خود رحم دارن یا ندارن، من حیث مسلمان به اسلام کمک رساندن مانی میشن و یا نمیشن، اگر مانی شدن تجرید شون به جهان، به جامعه، به دل من، به دل شما، و اگر کمک کردن در نتیجه تعامل و جامعه جهانی مستقیم کمک را به مستهلکین رسان، تعامل نتیجه خواهد داد. مطمئنن طالب ازی برداشت خود خواهد داشت، اما بگذار برداشت بکنه ملت ما به سلسله امکانات برسه. چون این است فهم ما از مسئله، و تعامل باید دقیقا تعریف شود. ما طرفدار تعامل هستم که در نتیجه از او ملت افغان به کمک های اولیه و ضروری انسانی برسه.
بسیار تشکر و بانو شکریه بارگزای. به عنوان پرسش آخر از شما، در نهایت مکلفیت های جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان چی بوده میتونم؟
سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت دارن در قبال افغانستان، و اونا ما فکر میکنم میتونن تصمیم را در باره مسائل افغانستان بگیرن. حال زمان از این رسیده که با مداخله و پادرمیانی سازمان ملل بدون بحث فرستادن نیروها در افغانستان حکومت انتقالی ساخته شود، غیر سیاسی، غیر وابسته، و این توسط افراد نی بلکه توسط یک شورا رهبری شود، و این شورا بتانه را بره رفتن به طرف یک انتخابات عمومی و سرتاسری در افغانستان برابر کنه. هرچند من فکر میکنم که با توجه به وضعیتی که امروز افغانستان داره و نفی نمودن هر نوع نظام مبتنی بر انتخابات از جانب طالبا، این فکر بلند پروازانه نشان میده. اما یگانه راه حل منطقی افغانستان برای معزل بحرانی که امروز افغانستان دهش به سر میبره، نه تنها مشکل بحران بشری، در کنارش بحران سیاسی اقتصادی، خطرناکتر از همه تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریستی، نیازمندی از این است که سازمان ملل از قوتی که داره، صلاحیتی که داره استفاده کنه برای حل معضل افغانستان.
و سیدی صاحب، در نهایت سال اول طالبان با فشارهای تدریجی گذشت، آیا در سال دومی فشارها بیشتر خواهد شد و در واقع وزارت امر به معروفشان حرف اول را در مسائل عمومی و اجتماعی خواهد زد؟
فشارها در موارد مؤثر افتادن، اما طالبان، بخش از طالبان اصلا پروای از این را ندارن، اونا برنامه های خود تطبیق میکنن. مسئله بنیادی و اساسی در ایست که فهم خود بر جامعه تحمیل میکنن، ای که در نتیجه از او بر مردم افغانستان چه حالت می آید برای از اونا جالب نیست. جامعه جهانی مردم افغانستان رو به این حالت رسانده و در آخری امر در نتیجه توافقات دوحه ایشان تنها گذاشت. ما از حضور نیروهای نظامی جهان و کفری به اصطلاح که طالبان دور تاکید دارن که از افغانستان او آمدنشان رد کردیم و بقایشان رد است و رفتن غیر مسئولانیشان رد است. اگر جهان ادای مسئولیت میکنه و خطراتی که بعدی متوجهشان است از خود خلاص میکنه، باید مرجع ترور که جی اچ کیو است، مرجع ترور که پاکستان هست، مرجع ترور که در اونجا هست، در اونجا باید چاره اساسی میکرد. ایشان آمدن قریه های مردم ما را، محلات مردم بیگناه ما را کشتن و ایرای حل نبود و نیست. لذا حل یک پکیج می خواهد و این پکیج تا حال در ذهن و فکر جامعه جهانی پیدا نشده. ایجاب بحث طویل و عریضه می کنه. متاسفانه تا حال در راستان نسخه هایی که پیشکش کردن نسخه های ناکام، نادرست و بیجا بوده و ما متاسف استم که عواقب بدر با مردم افغانستان خواهد داشت. مطمئنن جهان هم از این راستا مشکلات را خواهد دید، اما جهان باید متوجه شوه، کار به اهل سپرده شوه. دیده میشه که در اکثر موارد از عمق قضایا آنهایی که بر امور مسلط هستند آگاهی ندارن و ما متاسف استم که تراژدی مردم افغانستان پی در پی خواهد بود. سیاست پاکستان مکارانه هست و در این راستا تا حد زیاده بهره برده و جامعه جهانی را ناکام ساخته. جامعه جهانی برای سیاست های غلط خودش ناکام بوده، اما پاکستان نقش اساسی را در این راستا داشته. مطمئنن حاکمیت های بیکفایت فراشوتی در افغانستان که در رابطه با استخباراتی کشورهای اجنبی بوده سبب این تراژدی شده، اما نقش بنیادی و اساسی همسایه های ما در راست پاکستان، مطمئنا ایران جایگاه خود داره. روس ها و چین هم نمیخواستن و نمیخواین که امریکا در راستا موافق باشه. به این خاطر در راستا ضرورت به دقت بیشتر هست و آن تاکیدات و نسخه هایی که قبلا در راستا تاکید میشد اجماع منطقی و یک سلسله گپای بی‌معنای دیگر وزرا به چونین رساند و مطمئن نقش منفی جناب خلیلزاد و ایالات متحده امریکا در حل مسائل موجوده که قوا جدا جدا وزرا متشنج و متشنجتر ساخته و مردم ما با قهقرا و با اکسسال مشکلات عدید مواجه شدن و عواقب بدش متوجه جهان هم خواهد بود.
تشکر از اردو مهمان عزیز ما در برنامه. بانو شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و از فعالان زن، و دکتر صلاح الدین سعیدی از عالمان دینی و آگاه مسائل سیاسی. سپاس از همراهی هر یک شما هم شنونده های عزیز. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
کاش باشد ببرم یک شبکه ای دلم بیدرکی بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش
بدنش، بیقرارم که بیا یه صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، دلکی